بسم الله الرحمن الرحیم.
رسیدیم به اینجا که فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخر. از خدایی که به من کرامت کرد و شما رو به من شناسوند، اولیاء شما رو هم به من شناسوند، میخواهم که مرا با شما قرار دهد در دنیا و آخرت. این که انسان با محبوب و معشوق خودش در دنیا و آخرت باشه، دو تا نکته میخواد، دو تا زمینه. یکی این که عشقش حقیقی باشه، چون عشقهای مجازی دیرپا نیست، زودپاست. عشق حقیقی است که عمیقه و دیرپاست و زود از بین نمیره. شما به معلمتون اگر علاقه نشون میدید، علاقه دارید، به خاطر ماشینش، به خاطر پوزش، به خاطر عینکش، به خاطر اینکه حالا خیلی روشن فکر معابانه صحبت میکنه، محبتتون زود تموم میشه. اما اگر به خاطر کمالاتش علاقه دارید، آدم متواضعی است، آدم ملایی است، آدمی است که طلاقت زبان داره، خوب درس میده، به شما احترام میکنه، تا مادامی که این ملاک‌های شخصیت رو داره دوستش دارید. عشق حقیقی دیرپاست، عشق مجازی زودپاست. تبش هم گاهی به بالای 40 درجه میرسه، ولی زود هم عرق میکنه و زود تموم میشه. یکی هم این که احتیاج داره به این که انسان این نشأه فیزیک را پایان جهان ندونه، جهان بینیش اینجوری باشه که بدونه که در نهایت و در انتهای این دنیای فیزیک یه عالم متافیزیکی هم هست که این فیزیک رو نداره. البته بنابر بیانات قرآن کریم و روایات ما و بینش اهل بیتی، اونجا هم یک نوع عنصره، یک نوع فیزیکه، منتها ما فیزیک رو فعلا به اینی که الکترون و پروتون و نوترون و اینا داره، مولکول داره، طول و عرض و عمق داره، قابل قسمته، عرض داره، طول داره، عمق داره، واحد داره، شکستنیست، انفجار پذیره، متراکم میشه، متکاثف میشه، فیزیک رو فعلا به این میگیم. پس بنابراین این که میگیم خدایا از تو میخوام که مرا با محبوبهای خودم قرار بدی در دنیا و آخرت، دو تا پایه داره، دو تا اصل داره. اصل اول این است که ما عشقمون حقیقی باشه. اصل دوم اینه که این جهان فیزیک رو پایان جهان ندونیم و معتقد باشیم که جهان ادامه داره. یه دونه روایت رو براتون اون شب خوندم، عرض کردم که به خاطر سهولت کار در این کتاب مهر محبوب چند تا روایتی را در تحت عنوان حشر با محبوب جمع‌آوری شده. حشر با محبوب، میخوام اینو بگیم هر کی هر چی رو دوست داشته باشه در قیامت با اونه. یک روایت رو از عطیه اوفی در جریان زیارت جابر ابن عبدالله انصاری قبر امام حسین علیه السلام رو دیشب خوندم. روایت دیگری را هم امشب میخوام براتون بخونم از صفحه 278، روایت ریان ابن شبیب از امام رضا علیه السلام که در وسائل شیعه جلد دهم صفحه 393 آمده. شیخ حر عاملی کی بوده؟ 400 سال پیش، تقریبا ایام مجلسی بوده. ایام مجلسی جز ایام خیلی پربرکت محدثین بسیاری در ایام مجلسی که اوائل قرن دوازدهمه و نیمه های قرن دوازدهم، محدثین زیادی تربیت شدن. یه دوره بوده که شیعه تونسته یه جنبی بخوره و محدثین زیاد، یکیش همین وسائل و شیعه است. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که این حدیث دلیل بر این است که اگر کسی رو دوست داشته باشه در قیامت با او محشور میشه، حتی اگه سنگ رو دوست داشته باشه. یه گرا بهتون بدم برای یه بحث دیگه، ولی بازش نمی کنم، فقط همین سوژه. یکی از مسائلی که ما در اون 100 جلسه معاد صحبت کردیم، تجسم اعمال در جهان آخرته. خب در اون تجسم اعمال اینجوری میگن، اگر کسی خیلی حریص باشه به دنیا، در روز قیامت به شکل مورچه محشور میشه. یعنی خودشها انسانها اما به شکل مورچه است. میشه مگه؟ بله، تو همین کاریکاتورا، مجله های کاریکاتور که حالا ما هیچ وقت نه روزنامه نه مجله نه تلویزیون نه رادیو، از اون مرتجه های خیلی قدیمی پوسیده من هستم، استاتیک استاتیک، تو این مجله ها کاریکاتورا گاهی شکلایی میکشن واقعا هنرمندان، ضمن اینکه بسیار شبیه صاحبشه اما به یه شکل دیگه هم میکشن. در روز قیامت کسانی که خیلی حریصن به شکل مورچه محشور میشن، اونایی که خیلی کینه ایان به شکل شتر محشور میشن، اونایی که نعوذ بالله به خدا پناه میبرن خیلی بیغیرتن به صورت خوک محشور میشن، اونایی که خیلی اخلاق تندی دارن، پدران تند اخلاق و مادران تند اخلاق و فرزندان تند اخلاق، اونایی که خیلی تند اخلاقن نعوذ بالله به صورت گرگ و یه حیوان دیگه محشور میشن. این تجسم عمله، ریشه این همین مسئله است که امشب صحبت میکنیم. من احب شیئن حشره الله معه، اگه کسی چیزی رو دوست داشته باشه خدا با هم محشور میکنه. کسی که اخلاق تند رو دوست داره ترک نمیکنه، با هم محشور میشه. کسی که کینه رو دوست داره با هم محشور میشه. 35 سال حاج خانم ازدواج کرده، هنوز نسبت به خواهر شوهرش جهت داره. میگم چرا؟ میگه سر عقد دیر به من سکه داد. 35 سال و کینه چیزیست که این دوست داره، پس روز قیامت باید به صورت شتر محشور بشه. امام رضا علیه السلام فرمود، کلن روایت آخرین جملش تأیید عرض منه، یا من عرضم رو از اون استفاده کردم، اینجوری باید بگیم. پایان روایت چیزیست که من ازش استفاده میکنم، ولی چون مجموع روایت خیلی جالبه درباره محبت و ولایت و دوست داشتن، همش رو براتون میخونم. یب نشبید این کنت باکیان لشیئن فبک للحسین علی للحسین ابن علی علیه السلام. میخوای گریه کنی بر امام حسین گریه کن، این دستور ها. حتی بر مصیبت زده ها گفته میشه، دو روایات ما داره، که اگر خیلی مصیبت سنگینه یاد مصیبت های حضرت سید الشهدا علیه السلام بیفت و گریه کن. فانه ذبح کما یذبح الکبش، زیرا که امام حسین علیه السلام را مانند گوسفندی که سر می برن سر بریدن. پس هر وقت می خواهی گریه کنی بر امام حسین گریه کن. این حرف امام رضاست. وقت این از همه جا بیخبری که میگه برای امام حسین نباید گریه کرد، باید بشکن زد، نمیدونم این از کجا آورده. یعنی دلی که می سوزه می تونه عوض گریه بشکن بزنه، جشن بگیره؟ امام رضا علیه السلام و همه ائمه از زمان رسول خدا تا امام حسین عسکری و امام زمان و همه علما محدثین گفتن برای امام حسین گریه. یکی پیدا شده در زمان ما میگه برای امام حسین خنده، باید آدم خنده کنه، جشن بگیره، گریه یعنی چی؟ بعد فرمود و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا، فقط 18 نفر از خانواده امام حسین باش کشته شدن غیر از اصحابش. ما لهم فی الارض شبیهون، این 18 نفری که در کربلا کشته شدن از خانواده امام حسین در زمین شبیه ندارن، مانند ندارن. مواظب تعبیراتمون باشیم درباره افراد. تا یه ذره یه دختر خانمی مثلا فعالیت میکنه، کوشش میکنه، کار خیر انجام میده، تو زینبی. تا یه ذره یه پسری دو رکعت نماز میخونه، تو امام حسینی. خیلی مواظب تعبیراتمون باشیم. ما لهم فی الارض شبیهون و لقد بکت السماوات و سبع و الارضون لقتله، 7 آسمان و زمین در کشته شدن امام حسین گریه کردن. بله گریه کرد. ما روایات زیادی داریم در کامل الزیارات جعفر ابن قولوه قمی حدود 11 قرن قبل نوشته شده، احادیثش جمع‌آوری شده که زمین و آسمان و دریا و چی برای امام حسین گریه کردن. حالا گریه اونها به چه صورتی بوده اون در روایات آمده. یبن شبیب این بکیت علی الحسین علیه السلام حتی، قابل توجه جوانه، وقتی روزه خونده میشه نگاه نکنید به صورت روزه خون، حالت گریه بگیر که دلت بشکنه، همینم ثواب داره. اینا دستورات دین ماست بابا. حتی گریت هم نمیاد، سعی کن خودتو به حالت گریه بزنی. و اون جوانانی که گریه ندارن یه کاری انجام بدن، تو همین ایام فاطمیه دست مادرتو ببوس، دست پدرتو ببوس، بگو برای من دعا کنیم که خدا به من دل سوخته و گریه چشم اشکدار بده. توسل کن به حضرت زهرا، گریه پیدا میکنی. چون این که آدم در مصیبت دلش بشکنه گریه کنه، این یکی از نعمتهای بزرگه. اگر گریه کردی بر امام حسین حتی تسیرت دموع که علا خدیک، تا این که اشکات روی گونهات بیاد، یه کاری کنیم که اشکمونو زود پاک نکنیم، بیاد رو گونهامون، طبق این روایت و روایات دیگه. غفر الله لك كل ذنب اذنبت، خدا همه گناهانی که تا حالا انجام داده میامرزه. اگر اشک تو از سوز دل هزار کثافتکاری یارو کرده تا امروز، بیاد شب جلسه امام حسین اشکش جاری بشه رو گناهاش، همه گناهانشو میامرزه. با جرأت میگم همه گناهانشو میامرزه. بله، کسی که برای امام حسین گریه کنه، اون کسی که دلش اینقدر بسوزه و برای امام حسین گریه کنه، اون حالتش حالت توبه است و توبه نباشه اشکش جاری نمیشه. و کسی که توبه کنه خدا به اندازه ثقلین هم گناه داشته باشه میامرزه. بله که میامرزه. اگر از فرداش همچین کسی شد از اولیاء الله تعجب نکن. تغییرن کانه او کبیرا، گناهش بزرگ باشه یا کوچک، قلیلن کانه او کثیرا. از چه کتابی نقل کردم این حدیث رو؟ کتاب وسائل. چرا گفتم از وسائل؟ برای اینکه وسائل و شیعه دیگه بهار نیست که تو بگی فلان آدم بی خبر گفته بهار هم حدیث صحیح هم حدیث سقیم با هم جمع کرده. وسائل و شیعه کتاب ریفرنس فقهه که فقهای ما برای نوشتن رساله ها همیشه یک جلد وسائل دستشونه. یعنی وسائل شیعه مثل قرآنه؟ نه، اما خیلی احادیثش معتبره برای اینکه حدیث فقهیه. یبن شبیب ان سرک ان تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك، اگر دلت میخواد ملاقات کنی خدا را در حالت که هیچ گناهی نداری، فزور الحسین علیه السلام، حسین رو زیارت کن. چرا من این همه راجع به زیارت صحبت میکنم؟ به خاطر اینکه این روایات رو دیدم. اگه میخوای وقتی میمیری با خدا ملاقات میکنی هیچ گناهی نداشته باشی، حسین رو زیارت کن. یبن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیه فی الجنه مع النبی صلی الله علیه و آله. اگه میخوای تو آپارتمان هایی که پیغمبر ساکنه ساکن بشی در روز قیامت در بهشت، تو اون آپارتمان ها، تو اون مجموعه، تو اون برجه ها باشی، چیکار کن؟ فلعن قتلت الحسین، لعنت کن قاتلان حسین رو. وقت این روشن فکران مدعیان شناختن اسلام میفرمایند که اصلا لعن یعنی چه؟ لعن کن قاتلان امام حسین رو. البته اینا از امام محمد غزالی گرفتن. در احیاء العلوم یه شب براتون خوندم در یکی از سخنرانی ها که ایشون میگه لعن نکنید یزید رو، ممکنه توبه کرده باشه، ممکنه توبه کرده باشه. یبن شبیب ان سرک ان یکونه لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین فقل متى ما ذکرته یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. ببین چه سرودایی به ما یاد میدن ائمه، ببین چه شعارهایی به ما یاد میده حضرت رضا علیه السلام. دلت میخواد که ثواب شهادت در خدمت امام حسین رو داشته باشی؟ ابن شبیب هر وقت یاد امام حسین میفتی این جمله رو بگو، بگو یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، ای کاش که با شما بودم رستگاری بزرگ پیدا میکردم. آرزوی بودن در خدمت امام حسین علیه السلام رو داشته باش. یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی درجات الاولی من الجنان. ای ابن شبیب اگر تو خوشحال میشی که با ما در اون درجات بلند بهشت با ما باشی فحزن لحزننا، اون وقتایی که ما ناراحتیم ناراحت باش، مثل ایام عاشورا، مثل ایام شهادت حضرت زهرا، مثل ایام 21، فحزن لحزننا، برای حزن و ناراحتی ما ناراحت شو، وفرح لفرحنا، اون موقعی هم که ما شادیم شاد باش، مثل ایام بعثت، مثل ایام ولادت امیرالمومنین، مثل ایام نیمه شعبان، مثل 20 جمادی الثانی که ولادت حضرت زهراست، برای شادی ما شاد باش، در شادی ما شاد باش و در حزن ما محزون. و علیک به ولایتنا. ابن شبیب دست از ولایت و محبت و سرپرستی و قرب بدون حجاب ما بر ندار. جمله ای را که حدیث خوندم همش جالب بود به خاطر اون جمله، این است آخر حدیث: فلو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه يوم القيامه. ابن شبیب ولایت محبت ما را از دست نده، اگر مردی سنگی را دوست داشته باشه خدا او را با اون سنگ که محبوب اوست تا روز قیامت در روز قیامت محشور خواهد کرد. ام یجعلنی معکم فی دنیا والآخره. میدونم که تو ذهن شما بچه ها، جوان ها، دخترها، پسرها، بیشتر بزرگترها میدونن یه سوالی میاد. خب شما همش میگه دوست داشته باش امام حسین رو، دوست داشته باش امام زمان رو، دوست داشته باش اهل بیت رو، ولی راهشو نمیگه چجوری دوست داشته باش، راهشو میگه. عرض کنم که شما یکی از دوستان خیلی نزدیکت در کنکور امسال قبول شده، حرف روز دیگه جواب دادن قبول شده، خیلی دوستش داری، میخوای دوستی تو ابراز بکنی، چیکار میکنی؟ تلفن میکنی، بعد میری براش کادو میخری، مادرت پدرت میگن که چی واسش میخوای بخری، میگی اون عطر وامنشو خیلی دوست داره، خیلی قدیمیه ولی چیکار کنم دیگه، اونم استاتیک وان منشو مصرف میکن، میری میگردی براش میخری، میگی که ضمناً اون بستنی سنتی خیلی دوست داره، میخوام برم خیابون ری مغازه مرحوم اکبر بشتی، مخصوص اون مامان فلکس بده، مخصوص اون بستنی اکبر مشتی بگیرم بیارم براش، چون اون بستنی میوه و نمیدونم از این کارخونه یا و رنگ عروسک و روش وازلین قهوه زدن و اینا رو دوست نداره، بستنی سنتی دوست داره. درست دیگه چی کار میکنی؟ میگی که به رفیقت میگی که روزی که میخوای بری برای انتخاب واحد و اسم نویسی، چون ممکنه یه مداری که بخوام تو حواست نباشی بار اولت منم همراهت میام، کجاست دانشکدت؟ مثلا دانشگاه تهران. خب اونجا طرحه، بذار من عموم کارت طرح ترافیک داره ازش بگیرم با هم بریم، همه یه چیزایی که اون دوست داره براش انجام میده. ما چیکار کنیم امام حسین علیه السلام رو دوست داشته باشیم که وقتی آرزو میکنیم من یجعلنی معکم فی دنیا والآخره باش باشیم؟ یه چیزی دیگه یادتون میدم بچه ها، البته اینا رو ما از اساتیدمون یاد گرفتیم، من گاهی این کارو کردم، یه خانواده هستن خیلی با هم دوستیم، اینا خدا مدتا بهشون دختر نمیداده، یهو خدا بهشون یه دختر داده، حالا دختره شده 8 سالش، کلاس دوم دبستان میره. من میخوام بعد از مدتا برم خونه اینا، چیکار کنم که همه اعضای خانواده خوشحال بشن؟ چیکار کنم؟ برای این دختره یه کادو میخرم. غیر از اینه؟ اگه برای دختره کادو بخرم، هم پدرش خوشحال میشه، هم مادرش، هم برادرانش، هم خواهرش. اگه خواهر نداره، ولی برادرانش، همه خوشحال میشن، چون گل خانواده این دختر است. امام حسین خیلی دوست داری، پیغمبر خیلی دوست داری، امام رضا رو خیلی دوست داری، امام حسن عسکری رو خیلی دوست داری، قبرستان بقیه رو خیلی دوست داری، امام حسن رو خیلی دوست داری، امام صادق رو دوست داری، حضرت رضا رو خیلی دوست داری. اینا یه سوگلی دارن، یه نور چش دارن، همه دوستش دارن. به اون محبت کن. اون مردی که همه دوستش دارن، که اگه با اون محبت کنی، به هم محبت کردی، اون آقای گمشده ماست، پشت پرده غیبت، منتظر منتظر، امام عصر اللهم افتاد. اون خانمی هم که همه دوستش دارن، مادرمون فاطمه است سلام الله علیها. خودت هم میدونی میخوای محبت اینا رو داشته باشی، به اینا محبت کن. محبت کنم چیکار کنم؟ زیارت کن، نام اینا رو ببر، به مردم معرفیشون کن، برای سلامتی امام زمان صدقه بده، نماز بخون، هدیه کن به روح حضرت فاطمه. داریم دیگه، صدقه بده، ثوابش هدیه کن به روح حضرت زهرا. الان ایام شهادت حضرت زهراست. به فرزندان فقیر حضرت فاطمه کمک بکن، کمک مالی کن، زندگیشون رو اداره کن. خیلیه، خیلی عالی. به حساب حضرت فاطمه، به حساب امیرالمومنین. اینا خیلی تو را در محبتت محکم میکنه. اینو بدونین، عالم بدون حساب نیست. اونام خیلی بزرگوارن، یه جاهای جواب آدمو میدن، یه پیچای آدمو نگه میدارن که آدم متوجه نیست. و اگه بخوام مثال بزنم، خاطره برای شما بگم از این دستگیری ها، دیگه از اصل مطلب میمونم. یه حدیث دیگه هم براتون میخونم از صفحه 279 همین کتاب مهر محبوب، که حدیثش هم نقل شده از تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 302. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم هر کی رو دوست داشته باشه با اوست. پس اینی که در زیارت عاشورا میخونیم که فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم، اولین دعا این است که ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. این یک قانون کلی است، یک اصل در دین و در آفرینش که ما با اونها باشیم. خب یکی از کسانی که انسان دوستش داره کیشه؟ امامشه. امام یعنی رهبر، پیشوا، راهنما. ممکنه یک کسی در زندگیش 10 تا امام داشته باشه، یکی ممکنه در زندگیش یه دونه امام داشته باشه، ممکنه در زندگیش امامش امام نور باشه، ممکنه امام نار باشه، چون در قرآن هم امام نار معرفی شده، هم امام نور معرفی شده. به ما گفته شده شما دنبال امامهای نور باشید و ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین. حالا روایتشو براتون میخونم. آیه‌ای داریم در قرآن، سوره اسراء یا بنی اسرائیل، آیه شماره 71. آیه اینه: یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که ما هر گروه را با پیشواشون میخونیم، یعنی گروه گروه میگیم آی مریدهای امام حسین علیه السلام، آی مریدهای غزالی، آی مریدهای محی الدین عربی، آی مریدهای کیک، آی دنبال روحای حسین ابن علی ابن ابی طالب، آی مریدهای امام حسن عسکری، آی پس روحا و تابعین امام زمان. اینجوری در روز قیامت میخوانیم هر گروهی را با امام زمانشون. روایت اینجوریه، میفرماید که انه اذا کان یوم القیامه، قائلش هم امام صادق علیه السلامه. زمانی که روز قیامت بشه یدعا کلون به امامه الذی مات فی اسره، هر کسی را با امامی که در زمانش از دنیا رفته میخونند. به ما هم میگن آی مأمومین حجت ابن الحسن، انشاءالله که تا آخرین لحظه بر امامت، بر ولایت، بر مودت، بر محبت اون حضرت باقی بمونیم به حق پهلوی شکسته فاطمه زهرا سلام الله علیه. و دعامون همیشه این باشه، اینی که ما رو گارانتی میکنه و حتمی هم هست، حتما تضمین میکنه، گارانتی میکنه، اینی که مرتب از خدا بخواهیم که خدایا این دین ما رو به ما در موقع مردن تحویل بده. وقتی بچه ها خیلی حال پیدا میکنید، خیلی حال معنویتون فوق العاده است، یواشکی که بگو ای خدا این اعتقاد منو نگهدار. توی زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام و زیارت حضرت معصومه که تقریبا شبیه همه این جمله هست، ولا تسلب منی ما انفی، یعنی خدای منو در همین اعتقادی که دارم نگهدار، از من این اعتقاداتو نگیر. خانده می شود هر کسی با امامش که در زمانش مرده، فإن اثبته، اگر ثابت بمونه، اعطی کتابه به یمینه، نامه اعمالش رو دیشبم در اون روایت خوندم، به دست راستش میدم که در قرآن هم داریم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولاکه یقرعون کتابه. ولیمین اثبات الامام، دست راستش میدن چون امام رو ثابت نگه داشته. اثبات یعنی نگه داشتن دیگه، یه چیزی رو که اثبات میکنیم، یعنی میخوام بگیم هست، نگهداری میکنیم. اگر کسی خودشو با امامش نگه داره، نامش میدن به دست راستش. دست راست یعنی اثبات الامام، یعنی امامو نگه داشته برای خودش. لانه کتابه یقرأه، امام کتابشه که میخوانه. در دنیا کتاب وجود امام را خونده، در آخرت هم همون امام رو میدن به دستش، یعنی در طرف راستش امام زمانشه، باش میخونن. قرآن اطرت یعنی چی؟ اصلا جدا نمیشن، یعنی این کتاب تدوین این قرآن، امام کتاب تکوینه. ورق ورق ها و آیه آیه های این قرآن در وجود امام پیاده شده، مجسم است. لذا یک معنای نامه اعمال و کتاب یعنی امامش. اگه نامه اعمالش به دست چپش داده بشه، امامش یزیده، امامش امام محمد غزالیه، امامش ابوبکره، امامش عمره، امامش عثمانه و امثال اینا، یزید ابن معاویه است. اون غزالی که گفته که نمیشه لعنش کرد، ممکن توبه کرده باشه، با همون یزید انشالله محشور بشه. ما هم انشالله با امام حسین محشور بشیم، هر کی امام حسین رو دوست داره، هر کی هم میخواد محبت امیرالمؤمنین رو از دل جوانها در بیاره و به جاش محبت صلح کلی بیاره، خدا او رو با همون ائمه خودش محشور خواهد کرد و محشور هم میکنه، احتیاج به دعا هم نداره. خدا فرمود فمن اوتی کتابه به یمینه فیقولها امقرأ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه. ول کتاب الامام فمن نبذه وراء ظهره، این آیه قرآنه، کسی که نامه اعمالشو پشتش بندازه، یعنی امام رو در پشت سرش قرار بده، خودش جلوتر از امام حرکت کنه، بگه الان دیگه دوره وحی نیست که ما تابع امام و پیغمبر باشیم، دوره عقل ما باید بریم جلوتر، وحی دنبال ما بیاد. معنیش اینه دیگه، امام رو بندازه پشت سرش. فمن نبذه وراء ظهره، کسی که امامشو بندازه پشت سرش، کما قال، همونطوری که قرآن میگه فنبذوه وراء ظهورهم، اینا کسانی هستن که نامه عملشون به دست چپشون داده میشه. بعد میفرماد و من انکرهو کانم من اصحاب شمال، کسانی که منکر امام زمانشون هستن از اصحاب شمالن، که خدا فرموده ما اصحاب شمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم، تو آتش و دود سوزنده اینا قرار میگیرن. پس در روز قیامت ما با کسی هستیم که او را دوست می داریم. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، دوستانی که این کتاب رو دارم توصیه می کنم در این بخش، همین بخش حشر با محبوب را که اواخر کتابه، مطالعه کنن، آیات و روایات بیشتری در اونجا آمده. جمله بعدی که ما باید روش صحبت کنیم این جمله است، و ان یثبت لی قدم صدق و از خدا میخواهم که ثابت کند بر من، تثبیت کند در نزد شما گام راستین استوار، و ان یثبت لی اندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره. از خدا میخواهم که من که میگم نوکر امام زمانم راست بگم، من که میگم من اهل بیتی هستم راست بگم، من که میگم من شیعه هستم راست بگم، من که میگم من محب و دوستدار اهل بیتم راست بگم، من مسلمانم راست میگم. قدم صدق، قدم یعنی قدم، صدقم یعنی راست، یعنی پای راستی، قدم راستی، اقدام راستی و صدق داشته باشم. برای من آقایون این مسئله جالبه که در زیارت عاشورا دو بار واژه قدم صدق آمده، یک بار در هنگام ایستادن و خوندن زیارت که همین بخشه، یه بارم آخرین بخش زیارت که آدم میره به سجده. اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین لک علی مصابهم، الحمد لله علی عظیم رضیتی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. اینم در سجده است. حالا چرا ما در زیارت عاشورا میریم سجده؟ حالت سجده یعنی چه؟ چرا این زیارت ها رو ذکرها رو در سجده میگیم؟ شاید انشاءالله تو همین دو سه شب اخیر که دیگه داریم به اواخر فرازهایی که باید در زیارت عاشورا بخونیم و توضیح بدیم انشاءالله برسیم که چرا سجده، چرا این ذکر، چرا لک الحمد حمد الشاکرین لک الله مصابهم. اونجا هم منظورم اینه که ما ذکر قدم صدق داریم. در قرآن کریم دو جا قدم صدق داریم، سه جا قدم، دو جا قدم داریم، دو جا هم صدق داریم، یعنی با همین صدق به همین معنا. یه جا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یه جا هم قدم صدق داریم که من آیهشو الان برای شما میخونم که در آیه دوی سوره مبارکه یونس هست. آیه اینه: و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، بشارت بده به مؤمنان که آنها پای راستین دارن در نزد پروردگارشان. یعنی پیش پروردگارشان اینجوری هستن که قدم و اقدام و گام راست و درست و صحیح دارن. جمله ایران نوشتم اینجا قشنگ بود، البته سخت نیست، میتونم از بیرون بگم، ولی چون جملات خیلی قشنگ بود نوشتم که از رو براتون بخونم. کتاب تفسیر المیزان علامه طباطبایی رضوان الله علیه جلد 10 صفحه 5 ذیل آیه 2 یونس که ان لهم قدم صدق، میخوام قدم صدق رو معنا کنم بعد روایتش رو براتون بخونم، که ما در زیارت عاشورا از خدا میخواهیم که برای ما قدم صدق باشه با اونها، همراه اونها در خدمت ائمه، در سجده هم قدم صدق داریم. قدم صدق یعنی چه؟ ایشون میفرماد وقت فسر البشر الذی امره ان یبشر به المؤمنین به قوله ان لهم قدم صدق، یعنی در این آیه بشر الذین آمنو بشارت بده به مؤمنان که اونها در نزد پروردگارشان گام راستین دارند، بشارت داده. این چه بشارتیه که گام راستین دارم؟ میفرماد مراد از این گام راستین منزلت و مقام صادقه راستین است، همونطوری که در سوره قمر آیه 55 میفرماد فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کسانی که اهل ایمان هستند در جهان آخرت در تخت صدق، قدم صدق، تخت صدق. قدم صدق یعنی حرکت، تخت صدق یعنی رسیدن به هدف و نشستن در جایگاه راستین. فی مقعد صدق، در نشیمنگاه و تخت راستین که در نزد خدای مالک مقتدر هستند. می‌فرماید ایمان دنبالش مقام و منزلت پیش خدا، اگر کسی صادق در ایمان باشه بهش میگن این آدم قدم صدق داره، اگر صادق در ایمان باشه دنبالش مقعد صدق خواهد داشت در عالم آخرت، که منظور از اون منزلت بلند معنوی است. و انگسب بتلی اندکم قدم صدق فی دنیا و الاخره، یعنی از خدا میخوام که من در دنیا گام راستین، در آخرت جایگاه راستین پیش شما داشته باشم. یعنی در دنیا به سوی شما حرکت کنم و با شما برم، در آخرتم با شما باشم. و این علامت عشق راستین و صحیح است که در روایات هم به ما گفته شده. خب این معنای لغوی قدم صدق. اون جایگاه مقعد صدق که با قدم صدق رفتیم و رسیدیم اونجا، رفتنش در دنیاست، رسیدنش در آخرته، خصوصیاتی داره. اون جایگاه تابلوهای مختلفی داره. دو سه تا روایت رو خیلی مختصر میخونم در جمله بعدی که مقام محموده و خیلی زیباست و خیلی جالبه، در اون خدمتتون عرایضی رو تقدیم بدارم. حدیث اول رو از بهار براتون میخونم، جلد 67. البته مرحوم مجلسی این حدیث رو از امام صادق از کتاب تفسیر مجمع البیان طبرسی نقل کرده که حدود 5 قرن قبل از مجلسی بوده. روایت اینه، امام صادق میفرماد ان معنا قدم صدق، در دنیا پای راستین، گامهای راستین و استوار، در آخرت جایگاه راست. امام صادق می فرماد ان معنا قدم صدق، یکی از تابلوها هستین، شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم. این یه روایت. معنای قدم صدق و نتیجه قدم صدق شفاعت پیغمبر است و جفت بودن با پیغمبر. چرا؟ ببینید آقایون، ضمن این که ما از کار خدا خبر نداریم، ولی خدا یه پنجره های باز کرده در ضمن روایات و آیات که از اون پنجره ها ائمه به ما چیزا نشون دادن، که از اون هزارانی که به اصحابشون نشون دادن و از اون هزاران صدها تو تاریخ تو روایات مونده، از اون صدها دههاش و دانشمندان ما بلدن، از اون دهها از یه دونش گاهی یه نوک سوزن مثل امثال بنده بلد میشیم. این تابلوست. چرا شفاعت قدم صدقه؟ برای اینکه کسی که اینجا پای راستین داره، گام استوار داره، کجا را میره؟ تو کدوم صراط؟ صراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. صراط المستقیم کیه؟ امیرالمومنینه. پس اینجا با امیرالمومنینه. خب وقت با امیرالمومنین، با امیرالمومنین جفته. امیرالمومنین با کیست؟ فرمود که من و علی دو پدر امت هستیم. فرمود علی نفس منه، جان منه، روح منه، لحمه لحمی، دمه دمی، سلمه سلمی. خب پس ما که با علی هستیم با پیغمبریم، با پیغمبر جفتیم. اگه جفته بخوام ترجمه عربی بکنیم کدوم لغت در میاد؟ میشه شفعه، مصدرش میشه شفاعت. با هم کجا میریم؟ میریم در مقعد صدق، یعنی در اون سکوی بلند استوار ایمان راستین قرار میگیریم. پیغمبر اونجاست، پس میشه شفاعت پیغمبر. خیلی طبیعیه. یعنی غیر از اون که دین مسائلش با عقل همیشه جور در نمیاد، ولی میگم ائمه پنجره های رو باز کردن. حدیث دوم بهار الانوار جلد 8، حدیث صفحه 43، بله 43، از امام صادق علیه السلام. ببین چقدر قشنگ معنا کرد. باور کنید دو سه روزه که این احادیث رو، هی من چون خیلی دلم شور میزنه از تخمگی زیاد، یه روز مطالعه میکنم، جمع میکنم، خلاصه میکنم، گزارش مینویسم، دوباره که وقتی وقت نمیشه بده فرداش دوباره همونو باز اضافه میکنم، کم میکنم، پولیش میزنم، مونتاژ میکنم، بالا پایین میکنم. باور کنید همین امروز که دوباره این حدیث رو نگاه میکردم، خدایا تو شاهدی، از شدت شوق و اینکه خدا چه درهایی رو به روی ما شیعیان باز کرده مثل این حدیث، میخواستم پرواز کنم. ببین حدیث چیست. امام صادق علیه السلام میفرماد در ذیل آیه و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. اونجا فرمود قدم صدق چیه؟ گفتن تابلوهای مختلفی داره، گفتن شفاعت پیغمبره. چرا شفاعت پیغمبر؟ برای اینکه اینجا پای راستین با علی روی صراط المستقیمه، اون علی با پیغمبره، با پیغمبر جفته، جفت شفعه، شف شفاعته، پس اونجا با پیغمبر هستیم. خب ما با علی باشیم یعنی با هم چی هستیم؟ لغتی که در عرب میرسونه که ما با کسی باشیم با هم فاصله نداشته باشیم، او باشه بلا فاصله ما باشیم، لغتی که این رو میرسونه ولایته. پس اگر من پای راستین و گام استوار و راست و درست با علی داشتم، یعنی با علی قرب بدون حجاب دارم. حالا روایت نگاه کنید، امام صادق میفرماد و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. قدم صدق ولایت و کسبیدن قرب علی، قرب بدون حجاب، ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. و یقال ان لهم قدم صدق، اینم گفته می شود شفاعت نبی. یعنی امام صادق می فرماد ولایت علی با شفاعت نبی با هم منافات نداره، اون یه تابلوست، اون یه تابلو، اما یه دره، یک مقعد صدق است، یک نشیمنگاه راستین است. بعد حضرت فرمود که در قرآن داریم والذی جاء بالصدق، والذی جاء بالصدق یعنی صدق رو بیاره. صدق چیه؟ فرمود شفاعت علی علیه السلام. بعد فرمود اولائک هم صدیقون، آنانند صدیقها، صدیقهایی که قدم صدق دارن. صدیق جمع صادقه، صادق یعنی کسی که دارای قدم صدقه، قدم صدق دارن. اولائک هم صدیقون در قرآن یعنی چه؟ یعنی شفاعت الائمه علیهم السلام. این روایت رو کجا میشه پیدا کرد غیر از در مکتب اهل بیت؟ این تفاسیر رو یه روایت دیگه هم میخونم، عرایزم رو جمع میکنم. این روایت هم خیلی مختصره، در کتاب شریف بهار الانوار جلد 36 حدیث صفحه 59 حدیث شماره 6، باز از امام صادق علیه السلام. اونجا فرمود ولایت امیر المؤمنین، اونجا فرمود شفاعت امیر المؤمنین، اونجا فرمود شفاعت پیغمبر، اینجا مطلق میگه. میفرماید که فی قول الله و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال، امام صادق علیه السلام فرمود الولایه، مطلق ولایت، یعنی ولایت الله، ولایت الرسول، ولایت الائمه، ولایت الولایه، ولایت خدا، ولایت رسول و ولایت ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. امشب تتمه جمله ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره رو توضیح دادم و حدیث خوندم. جمله ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره رو که در دو جای عاشورا بود عرض کردم. جمله مرحوم علامه طباطبایی رو در جلد 10 المیزان راجع به معنای قدم صدق براتون خوندم. چند حدیثم در معنای قدم صدق خوندم که معنای قدم صدق یا ولایت گفتن، یا ولایت علی گفتن، یا ولایت ائمه و شفاعت ائمه گفتن، یا شفاعت پیغمبر، که همه اینها یک در است، تابلوهای گوناگون داره، همه اینا برکت زیارته. یعنی اگر انسان زائر باشه، البته فرد اکمل زیارت لجنشین های زیارت کسانی هستن که حضوری زیارت میکنن، اما اونایی هم که از دور زیارت میکنن با قلب زیارت میکنن، با دل زیارت میکنن. هرچند که دور از تو و پیش دگرانم، هر جا که روم نام تو آید به زبانم. همه جا با تو هستم، با تو انس دارم، با تو انس میگیرم، با تو گفتگو میکنم. و این نتیجه زیارت. خیلی آقایون و خانم ایام خوبی است. ایام خوب که میبینم میگم خوب است برای نجات خودمون، اتصال و پیوند خودمون. خوب اومدید، خوب میایید. در محبت و ولایت ائمه و به خصوص حضرت زهرا من میبینم که مردان و زنان در ایام فاطمیه یه تاب و تب دیگری داره. اما سعی کن تمام نشده اون گوهر گرانبهایی رو که باید بگیریم بگیریم، اون تغییر اساسی رو داشته باشیم، اون تصمیم رو داشته باشیم. خیلی فرصت خوبیست. از هر پنجره و دری در ایام وفات میه وارد بشی موفقی، یعنی وارد خانه نیم سوخته حضرت زهرا سلام الله علیها خواهی شد. از در امام رضا، از در امام زمان، از در خانه امام صادق، از در رحمت پیغمبر، از در رحمت با بودن امیرالمؤمنین، از خانه همه معصومین پیغمبر امیرالمؤمنین و ائمه، پنجره و در به خانه فاطمه زهرا داره. در ورود قدر بدونید، هم شما آقایون هم شما خانما. اون بچه سیدایی که به حضرت زهرا محرمن، خوش به حالتون. گاهی هم کسانی هستن که از نظر ظاهری سید نیستن اما از طریق مادر به حضرت زهرا محرمن، که اغلب شیعیان اهل ایران اینجوری هستن. مادر بزرگش سید بوده، خون حضرت زهرا در شما هست. هر دلی که وقتی مصیبت خانم میشنوه دلش میشکنه، احتمال قوی من میدم که از اولاد حضرت زهرا. حضرت زهرا کوثر دیگه، نه عطای ناکل کوثر. لذا خیلی فرزندان حضرت زهرا هست. فرزندان حضرت زهرا یه جور دیگه با مادرشون ارتباط برقرار میکنه. خجالت نکش وقتی مشکلی داری، زنی مردی، بگو مامان جون، بگو مادر جون. همینجوری بگیر اون جواب میده، بزرگواره. گاهی دستت نمیرسه به آقای زمان، کارگزار تمام قدرت آفرینش امام اسعر و هنافدا، برو در خونه مادرشون. زنها زودتر رقت دارن، دلشون میشکنه، زودتر تحت تأثیر واقع میشن. اگه یه وقت، البته اینجوری نیست، آقا خیلی آقاست، ولی گاهی اتفاق میفته آدم از پدرش خجالت میکشه، مادرش واسطه قرار میده. اگر یه وقت از امام زمان خجالت میکشیم، بریم در خونه مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها، خیلی مؤثره و زودتر راهمون میدن. دیشب یه قسمتی رو خوندم تا اونجایی که امیرالمؤمنین خودش ناقل حدیث و روایت است. فرمود که وقتی فاطمه رو در میان کفنها گذاشتم، صدا زدم یا سکینه، یا ام کلثوم، یا زینب، یا فضه، یا حسن، یا حسین، هلمو تزودوا من امکم فهذا الفراق و لقاء فی الجنه. همینجا رو دیشب خواندم، امشب دو جمله بقیهش رو میخونم. باز ناقل امیرالمؤمنینه. فاقبل الحسن و الحسین، حسن و حسین جلو آمدم قبل از دخترا، و هما ینادیان، در حالتی که ندا میکردن. ینادیان یعنی بلند صدا میکردن، اما بلندی که در این حال خودشونو میخواستن کنترل کنن. چرا؟ برای اینکه علی گفته بود بچه ها نکنه بلنگریه کنید، دشمنان مادرتون متوجه بشن که امشب دفنه، مراسم دفن و کفنه. لذا ینادیان، من احتمال میدم در این حالی که حسن و حسین فریاد میزدن، آستیناشون رو جلوی دهناشون میذاشتن. طبیعیه دیگه که صداشون بلند شد. ینادیان وا حسرتن لا تنتفه، ای وای حسرتی که هرگز خاموش نمی شود. اول جدمون از دست دادیم و امروز مادرمون فاطمه رو از دست دادیم. بعد شروع کردن صدا کردن یا ام الحسن، یا ام الحسین اذا لقیت جدنا فقرعیه من السلام، مادرمون جدمونو که ملاقات کردی سلام حسن حسین را برسان. و قولی له به پیغمبر بگو انا قد بقینا بعدک یتیمین فی دار دنیا، بهش بگو یا رسول الله بعد از تو یتیم شدیم. این آغازاده ها یه جوری صحبت کردن که از فقد پیغمبر یتیم شدیم، نخواستن دل علی رو بیشتر بسوزونن، ولا باید بگن حالا دیگه مادرمونم از دست دادیم. فقال امیر المؤمنین علی والله، قسم میده امیر المؤمنین فرمود انی اشهد الله، خدا را شاهد میگیرم وقتی این نازدانه ها اومدن پیش مادرشون، انها قد هنت و انت، فاطمه از دنیا رفته آهی کشید، ناله ای زد و مدت یدیها، دستاشو بیرون آورد و زمت هما الى صدرها، حسن حسین را به سینه چسبانید. و ازن به هاتف من السما، ندا از آسمان آمد یب ابل حسن ارفع هما انها، حسن حسین از روی سینه فاطمه بردار، بر اینکه فرشتگان آسمان طاقت این منظره رو ندارن. همه شما وقتی این جمله رو میخونید یاد گودال قتلگاه میفتید، دختر کوچولوی ابی عبدالله خودش روی سینه بی سر پدر انداخته، عوض اینکه به او تسلا بدن.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، وبقي الليل لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.